درود میگم به دوستان عزیزی که شنونده این پادکست هستن یا بیننده تصویرش و تشکر میکنم مجددا از دوستانی که سایت اخلاق جهانی دعوت کردن برای این برنامه. مطلبی که در این قسمت میخوام بهش اشاره کنم این هست که به فراوانی ما در زمانه خودمون شاهد این هستیم که افراد با نگاهی بسیار تلخ و با زبانی بسیار تند از احوال زمانه ما سخن میگن. گفته میشه که دنیای ما دنیای سیاهی شده، دنیایی شده که مادیات بر همه چیز غلبه کرده، انسانها جز منفعت شخصی خودشون چیز دیگه ای رو نمیشناسن و برای به چنگ آوردن اون هر چیزی براشون مجازه. روز به روز دنیا بیشتر داره در این دره تاریک خودخواهی و بی اخلاقی میغلطه و فرو میره و یه جور آخر زمان که در واقع دیگه باید منتظر باشیم که به پایان این داستان نزدیک بشیم همه جا گفته و شنیده میشه. بسیاری از ماها هم با نگاه نسبتاً همراه این سخنان رو میشنویم و گاهی نگاهی به تأسف میاندازیم و از حاصل کارکرد تاریخی بشریت بسیار ناامید میشیم. من میخوام با این ایده به نحو قاطعی مخالفت کنم و بگم که ابداً اینطور نیست. خوب دقت کنید، صحبت این نیست که بعضی از سیاهی ها، تاریکی ها، زشتی هایی که معمولا نام برده میشه در دنیای ما وجود نداره. کاملا وجود داره، کاملا وجود داره و کاملا هم باعث تأسف هستش. اما دو نکته اینجا هست. یکی این که خیلی فرق میکنه که اگر ما الان در نقطه فلان ایکس ایستادیم ببینیم که قبلا خیلی بهتر از این بودیم و الان سقوط کردیم، یا یعنی که ببینیم نه، نقطه خیلی پایین تری بودیم الان خیلی بالا اومدیم به اینجا رسیدیم. این یکی. و دوم این که اشاره کنم که همونی هم که ما بهش اشاره میکنیم، یعنی همون که دنیا رو اینقدر سیاه و سخت و ناخواستنی و نادلپذیر گزارش میکنیم، چقدر با واقعیت انطباق داره. اما در مورد اول، هم دلایل عقلی و هم دلایل تجربی بر این داریم که ما در بهترین نقطه تاریخ بشریت الان ایستادیم، از جمله از لحاظ اخلاق. بسیار از شما ممکنه از این بابت تعجب کنید و بپرسید که چطور چنین چیزی ممکنه. من به شما خواهم گفت که خیلی ساده است. بگردید و یک نفر در اطرافتون که آدم به اندازه کافی مسنی هست، 70 سال 80 سال در این حدود، اما ازش نپرسید که قدیم ها چطور بود، چون بلافاصله خواهد گفت قدیم ها خوب بود، بلکه از یه راه غیر مستقیم وارد بشید. از اون پرسید که پدر بزرگ، مادر بزرگ، قدیما میگن که به آدما لقب میدادن، شما یادتونه چه جور لقب هایی میدادن؟ میگن قدیما پدر و مادرها حتی بچه هاشون رو نفرین میکردن یه وقتایی، شما یادتون میاد چه جوری بود؟ یا اینکه مثلا تصادفات رانندگی نیمیش یا بیشتر به کتککاری و سخنهای تند و تیز رد و بدل کردن منجر میشد، شما یادتونه مواردی از این قضیه؟ و بعد از این طریق یا سوال‌های باریکتر و دقیق‌تر میتونید پی ببرید که حتی فاصله بین 2 یا 3 نسل گذشته تا الان از حیث رعایت همین مباحث اخلاقی چطور بوده، برخورد آقایون با خانم‌ها حتی در محیط خانه، کتک زدن فرزندان، نزاع در کوچه و خیابان، رد و بدل شدن کلمات ناخوشایند به فراوانی، حدیده ای مثل متلک ها یا امثال اینجور چیز ها. ساده ترین اینها رو اگر از کسانی که یکی 2 نسل قبل از شما زندگی کردن بپرسید براتون به دست میاد. البته شاید بشود به تاریخ هم مراجعه کرد، منتها ببینید تاریخ معمولا تاریخ یا پادشاهان است یا تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی کم هست و حتی در اون هم آدم ها شاید دوست نمی داشتن که از واقعیت های منفی جامعه خیلی حرفی بزنن. به خصوص در قدیم ببینید ما در کتاب های بزرگانمون حس می کنیم اونجایی هم که از جامعه سخن گفته شده گویی یه مقدار اونها ویرایش شده و ولی از همونها هم اگر کمک بگیریم، مثلا من خودم اخیراً کتاب میخوندم از خانم تاکمن با عنوان آینه در دوردست، اوضاع احوال تا حدودی اجتماعی فرهنگی هم هست در قرن 14 و با مستندات. اون رو هم که نگاه کنیم میبینیم که با اون تصوراتی که ما داریم این مقدار فرق میکنه. اما دلیل عقلیم چیه؟ دلیل عقلیم اینه که مگر نه اینکه ما موجوداتی نیمه حیوان بودیم در جنگل ها و در بیابان ها، اگر قراره که ما هرچی به عقب برمیگردیم وضع دنیا بهتر بوده باشه، پس باید وقتی که به جنگل ها و انسان های نیمه حیوان میرسیم به بهشت برین برسیم، در حالی که حتی اگر بعضی از روایت های رمانتیک بعضی از مردم شناسان یا حتی بعضی از کسانی که حدس های تاریخی در این زمینه میزنند و دوران زرین سراغ میگیرن، همین الان تاریخ در قالب جغرافیا در اختیار ماست. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم به جنگل‌های استرالیا بریم یا فیلم‌هایی که از اینها پر کردن در آمازون یا در افریقا نگاه کنیم و ببینیم که تا همین چند وقت پیش حتی من دیدم فیلم‌های داکیومنتری که بحث کنیبالیزم و آدمخواری در بین بعضی از اینها وجود داشته و این تصور که برای ما بعضی گفتن که مثلا فرض کن انسان‌هایی که در فضای طبیعی و وضع طبیعی زندگی می‌کردن موجودات بسیار دلپذیر بودن، این به نظرم میاد که کمترین دلیلی که میتونه انکارش بکنه این هست که چه تعداد از مردم شناسانی که به سمت اینها رفتن به دست اینها گاهی به قتل رسیدن. بنابراین در این که وضعیت امروز دنیای ما از لحاظ اخلاقی در بهترین جای تاریخ قرار میگیره تردیدی نیست، اما بپردازیم به این که چرا ما این رو نمیپذیریم، چرا پذیرفتن این برای ما سخت هست. اولین نکتهش نوستالژی. ببینید نوستالژی معنیش اینه که وقتی من در گذشته خودم با چیزی مأنوس بودم، حتی اگر اون چیز خیلی خوبی هم نبوده، ولی چون به من مربوط می شده و چون من رو به یاد خودم میاره و موجودیت من رو برام در واقع ریفرش می کنه، من اونو دوست دارم. ما گاهی میریم و به خونه قدیمی که توش به دنیا اومدیم با یه حسرتی نگاه می کنیم. اون خونه خیلی خوبی نیست، یعنی شاید امکاناتی نداره، در اطرافش مثلا شرایط خدمات خوبی نبوده و خیلی چیزهای دیگه. علت این که ما با حسرت به اون نگاه میکنیم این نیست که اون خیلی بهتر از وضعیت الان بوده، چون من یادم میاد که این منی که در طول یک تاریخ مثلا چند ده سالهی دراز کشیده، تمام این برای من مطلوبیت داره و هر چیزی هم که قسمتهای از این رو به خاطر من بیاره باز برای من مطلوب میشه. بنابراین اگر چیزهایی در گذشته خودمون که با معیارهای منطقی، با معیارهای تجربی قابل نمره مثبت بهش دادن نیست، برای ما مثبت جلوه میکنه، این اسمش پس نوستالژی. یعنی ما نسبت به گذشته ها نگاه دیگه ای داریم، تا حدود شبیه این که اگه انسانی در گذشته باشه ما سعی میکنیم بدیاشو فراموش کنیم و بیشتر به خوبی هاش فکر بکنیم. تاریخ هم همچین حکم حالتی داره، یعنی ما نه فقط نسبت به گذشته خودمون بلکه نسبت به گذشته تاریخ بشریت هم نه اینکه متفاوته و یک حسراتی رو در ما برمی انگیزه، بعد دچار این تصور اشتباه میشه که نکنه بهتر از الان بوده. گاهی بعضی از دوستان اینو اشاره میکنن، یعنی که اینکه شما بخواید بیاید یه هفته مثلا توی فضای بیابونی کنار یک چوپان زندگی کنید، این اثبات نمیکنه که اون زندگی ها و اون زمانه ها از الان بهتر بوده. اگر بدون امکانات و در زمانی طولانی تونستید بدون کار انجام بدید، این اثبات میشه و البته عموم ما همچین کاری نمیکنه. اما علت دومی که ما این واقعیت رو که وضع دنیا از اخلاقی رو به پیشرفت رو هم با سرعت انکار میکنیم، خطاهای شناختی بحث مفصلی است. من فقط به یکیش اشاره میکنم و اون اخبار هست. اشتباه بزرگ ما انسان ها اینه که فکر میکنیم که دنیایی که از طریق اخبار میشناسیم دنیای واقعیه، در حالی که اینطور نیست. نه به این معنا که اخبار خبر دروغ به ما میده، نه، دنیای خبر دنیای دیگه است. ببینید شما کی میبینید که روی هواپیما توی اخبار زوم میشه؟ وقتی که سقوط میکنه. یعنی اساساً دنیای خبر دنیایی که هواپیما چیزی که توش ثبوت میکنه، یا لااقل به فراوانی این اتفاق درش میفته، در حالی که در دنیای واقعی چه اتفاقی میفته؟ در دنیای واقعی امن‌ترین وضعیت برای انسان‌ها برای همین چند میلیون نفری است که هر لحظه در آسمان‌ها و در هواپیما هستند. امن‌ترین وضعیت. ولی به دلیل اینکه اگر سالی 4 تا 5 تا هواپیما سقوط بکنه که در نسبت با بقیه حوادثی که به مرگ منجر میشه بسیار بسیار اندکه، این خبرش در صدر اخبار و با یک تنتنه خاصی مطرح میشه، باعث میشه که مثلا بعد از 11 سپتامبر یه تعدادی از آمریکاییان از ترس هواپیما با ماشین مسافرت کنن و بعد حساب کردن دیدن که تعداد کشته های تصادفات رانندگی که بر اثر این بالا بوده مسافرت کنندگان با ماشین به وجود اومده در طول 7-8 سال به 5000 نفر بالغ شد، یعنی چندین برابر اون کسانی که در هواپیما کشته شدن. اینو بهش میگیم اشتباهات شناختی که باعث میشه که ما به تصور خودمون بر اساس یک اطلاعات و منطق صحیح داریم استدلال میکنیم، ولی اینطور نیست. یکیش هم همین قضیه است. ببینید اخبار رو حالا هر کانال خبری میخواد روشن بکنید چی به ما میگن. خبر بنا به ماهیتش یه چیزی باید باشه که جلب توجه کنه. و چی جلب توجه میکنه؟ چیزی که یک بار اتفاق افتاده باشه. چیزهای خوب تو این دنیا معمولا یک بار اتفاق نمیافتن. یک هواپیما چند سال طول میکشه چند ماه تا ساخته بشه، یا یک برج، ولی در عرض کمتر از چند دقیقه یا چند ثانیه فرو میریزه. بنابراین خبر نابودیش خیلی هیجان انگیزتره. از طرفی ما به طبع شاید طوری هستیم که همیشه فکر میکنیم چیزهای خوب تو این دنیا حق ماست یا طبیعیه، و چیزهای بد خیلی ما رو عصبانی میکنه و دنبال علتش میگردیم. بنابراین اگر دنیای ما 10 برابر بیشتر از این هم از خوبی پر بشه، نه خبرش سراغ ما میاد و نه ما خیلی توجه میکنیم، چون عادیه برامون. بنابراین اون چیزی که جلب توجه میکنه بچه بدی ماجراست، حالا چه خودمون ببینیم در دیگران و چه اخبار که گفتیم بنا به تعریف انگیزه بیشتری داره برای سراغ اونها رفتن. به این ترتیب این هم یکی از اشکالیست، یکی از راههاییست که ما رو منع میکنه از اینکه واقعیت این دنیا رو ببینیم. باز هم در بین کلام اینو اشاره میکنم، در پی گول زدن خودم یا مخاطبم نیستم و انکار کنم بدی هایی که تو این دنیا وجود داره، ولی سخن من اینه اگر همین لحظه که ما الان اینجا هستیم بدی های این دنیا به 1/10 این هم کاهش پیدا کنه، ما باز هم بدی ها رو میبینیم و باز هم بدی ها رو گزارش میکنیم و باز هم خوبی ها برامون طبیعیه. خب اگه اینطوره پس پیداست ما هیچ وقت راضی نمیشیم، و این نشون میده که یه اشکالی در برداشت ما بیشتر وجود داره تا در واقعیت. اما سومین دلیلی که برای این قضیه برمیشمارم چیزی هست که در مورد انقلاب های سیاسی هم مشهوره، میگن یه جامعه شرایط با شرایط ثابت و سنتی این درش انقلاب نمیشه، وقتی که شروع به پیشرفت کرد این اتفاق میفته، حالا حداقل تمایل برای انقلاب نه وقوع انقلاب موفقیت. و علتش اینه که وقتی که امکانات شما شروع کرد به افزایش، توقعات شما هم شروع میکنه به افزایش، اما توقعات سرعتش بیشتر میشه و این باعث نارضایتی افزاینده میشه. ببینید این فقط در مسائل مادی نیست، به نظر من در مسائل معنوی و اخلاقی هم همینطوره. یعنی هر چقدر که دنیای ما اخلاقی تر میشه، توقع ما هم به دلیل همین اخلاقی تر شدن بالاتر میره، و بنابراین رضایتمون از اخلاق مردم یا از اخلاق خودمون پایین تر میاد، در حالی که این یه اشتباهه. یعنی ما نباید این خطا رو در مقام واقع بینی مرتکب بشیم. اشکالی نداره در مقام انتظار در یک نگاه ایدئال گرایانه میتونیم همواره چیزهای بهتری رو طلب کنیم و انتظارات بیشتری از خودمون و دیگران داشته باشیم، ولی این باعث نشه که به واقع فکر کنیم دنیای ما غرق در مثلا فرض کنیم که سیاهی ها تاریکی هاست خیلی بیشتر از گذشته، نه غرق وقتی در قیاس با خوبی ها بهش توجه کنیم و نه نسبت به گذشته این وضعیت براش به وجود اومده. اما در انتهای کلامم بپردازم به این که چرا اینطور شده، چرا دنیای ما به سمت اخلاقی تر شدن حرکت کرده و چرا این وصف یک گوشه دنیا هم نیست. ببینید به تصور من اخلاقی شدن حداقل یکی از موتورهای محرک اصلیش این هست که شما یک محاسبه پیچیده و چند وجهی منافع داشته باشید. من اخلاق در این خلاصه نمی‌کنم، اخلاق میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه، ولی به نظرم میاد که کاربردی ترین و رایج ترین علتی که انسان‌ها اخلاقی عمل میکنن این هست که منافع خودشون رو چند وجهی تر و پیشیده تر برآورد میکنن. دو چیز در کمک به این نقش داره، یکی افزایش رفاه، یکی افزایش سواد. و چون دنیای ما با صورت قابل توجهی هم به سمت افزایش رفاه و هم به سمت افزایش سواد حرکت میکنه، به طور عمومی در بین انسان‌ها این قدرت برآورد چند معادل چند مشهولی منافع بالاتر میره و بنابراین انسان‌ها به صورت همگرایانه اخلاقی تر میشن. این نکته رو میخواستم باز در این انتها بهش توجه بدم که وقتی میگیم که رفاه افزایش پیدا کرده، سراغ این که مثلا اختلاف طبقاتی زیاد شده و فلان نرید ها. رفاه به اختلاف طبقاتی ربطی نداره. رفاه یعنی که شما مقایسه کنید قدرت خرید یا امکاناتی که یک کارگر امروز ازش بهره مندی، یک کارمند با 40 سال پیش، با 60 سال پیش، با 80 سال پیش چه تفاوتی داشت. بلا اینکه اختلاف طبقاتی رو بخوایم مانع این ادعا که رفاه پیشرفت کرده بگیریم، کار قابل دفاعی نیست. بنابراین در انتهای کلامم خلاصه میکنم صحبتم رو، گفتم که این تصور عمومی که دنیای ما غرق در تاریکی و سیاهیه و با سرعت هم داره در این سراشیب سقوط میکنه تصویر دقیق و درستی نیست، اگر چند ما دوست داریم اون رو بگیم و بشنویم و گویی مثل یک به تصور من یک زخم کهنه ایمونه که وقتی میخارون میشی حداقل از احساس لذت بهمون دست میده، ولی واقعیت این نیست. هم به لحاظ تجربی میتونیم استدلال برش بریم، هم به لحاظ عقلانی. و بعد اشاره کردم به این که چرا به رغم این بداهت ولی ما طور دیگه‌ای تصور میکنیم، به دلایل اون رو برشمردم که گفتم نوستالژی هست، خطاهای شناختی هست و تفاوت سرعت امکانات ما با توقعات ما که این هم در مادیت و هم در معنویت شکل مساوی داره. و در انتهام اشاره کردم که علت این که اخلاق در عرصه جهان داره هم همگرایی میکنه و هم گسترش پیدا میکنه این هست که دانش ما، آموزش ما و رفاه ما رو به افزایش هست و این دوتا فاکتور، این دوتا بردار ما رو به سمت دنیای اخلاقی تر هدایت میکنه. از حوصله شما و توجهتون تشکر میکنم و هم از دوستان دست اندرکاری که برای این برنامه زمینش رو فراهم کردن.